نکته بعد که باز یک نکته بسیار مهمی هست، معیار تمایز مشترک لفظی از مجاز چیه؟ ممکنه شما بفرمایید که خب ما الان آشنا شدیم با مشترک لفظی چیه، حقیقت و مجاز چیه، حالا معیار تمایز و شناخت مشترک لفظی از مجاز چیه؟ خب عنایت بفرمایید، در بحث حقیقت و مجاز مسئله بسیار حائز اهمیت اینه، مسئله‌ای که خیلی مهمه در بحث حقیقت و مجاز اینه که چگونه میشه حقیقت و مجاز رو از مشترک لفظی شناسایی کرد و باز شناخت. به نظر برخی زبانشناسا معیار تمایز مشترک لفظی از معانی مجازی ارتباط میان معانی است. خیلی راحت. یعنی چه؟ یعنی اگر میان معانی مختلف لفظ معنای معنوی وجود داشته باشه، یکی از اون معانی معنای حقیقی و دیگر معانی معنای مجازی خواهند بود، و اگر میان اون معانی مختلف لفظ رابطه وجود نداشته باشه، همه معانی لفظ میشن معنای حقیقی و معنای اصلی و اون لفظ مشترک میان همه اون معانی خواهد بود، دیگه معنای مجازی نخواهد داشت. حالا اگر ما این معیار رو برای تفاوت میان مشترک لفظی و معانی مجازی یک کلمه قبول کنیم، در این صورت به ندرت کلمه ای رو در زبان عربی و قرآن کریم میتونیم پیدا کنیم که مشترک لفظی باشه. چرا؟ چون در بیشتر کلماتی که معانی متعدد دارن میشه میان معانی اونها رابطه ای رو کشف کرد. خب ما میتونیم یه رابطه ای رو کشف کنیم، اما اگر همونطور که قبلا در تعریف مشترک لفظی گفتیم، چی گفتیم در تعریف مشترک لفظی؟ گفتیم مشترک لفظی عبارت است یک لفظ و چند معنا، یک لفظ در چند معنا استعمال بشه، که ما هم اینو پذیرفتیم. بر اساس این تعریف ما میتونیم هر واژه‌ای رو که دارای معانی متعدده با در نظر گرفتن معانی متعددش اونو مشترک لفظی بخونیم، اهم از این که میان معانی اون رابطه مجاز وجود داشته باشه یا رابطه مجاز وجود نداشته باشه، و مجاز رو به موارد محدود کنیم که میان معانی متعدد لفظ یکی از علاقه های مجاز وجود داشته باشه. پس طبق این تعریفی که ما گفتیم مشترک لفظی ما زیاد داریم، هم در قرآن هم در غیر قرآن. خب با این نگاه و تصویری که عرض کردم، دو حوزه مشترک لفظی و مجاز متباینن و در متباین و در مقابل هم قرار نمیگیرند، بلکه بینشون میشه عموم خصوص منوج. یعنی چه؟ یعنی مشترک لفظی و حقیقت و مجاز دو عنوان هستن برای کلماتی که دارای معانی متعدد خواهند بود، از دو جهت بر اونها اطلاق میشه، هم حقیقت و مجاز و هم مشترک لفظی. چطور؟ به این معنا که به هر لفظی که دارای چند معنا باشه، از این جهت که معانی متعدد داره مشترک لفظی میگه. پس هر لفظی که دارای معانی متعدد باشه بهش میگه مشترک لفظی، اما از این جهت که میان معانی متعدد رابطه وجود داره، این رو میگیم به حقیقت و مجاز تعبیر میکنیم. از این، از اون الفاظی که دارای معانی متعدد هستن و بین این معانی رابطه وجود دارن، ما تعبیر به حقیقت و مجاز میکنیم. به این روالی که عرض کردیم، بنابر این تعریف یکی از اون معانی رو ما اصلی قرار میدیم، اون معنای اصلی تر رو میگیم معنای حقیقی و معانی دیگر رو میگیم معنای مجازی. چرا؟ چون معانی مجازی از این معنای اصلی نشأت گرفته و اخذ شده. برای مثال، خب مثال کلمه امتن در قرآن کریم واژه امت به سه معنا اومده. ملاحظه فرمایید، به معنای گروهی از مردم آمده، کنتم خیر امتن، یعنی شما گروهی از مردم باید امر معروف و نهی از منکر کنن. به معنای مدتی از زمان آمده، و ذکر بعد امتن، خب یعنی مدتی، گفت پس از مدتی یوسف رو بیارید. این دو معنا از معانی امت در قرآن. معنای سوم امت در قرآن به معنای آیین راجع آیین رایج در میان گروهی از مردمه، مثل این آیه شریفه بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه، ما به راستی پدرانمون رو بر آیینی یافتیم، على امه اینجا به معنای آیینه. خب عنایت بکنید، عنایت بفرمایید. پس این واژه امت در قرآن به سه معنا استعمال شد. حالا دقت کنید به کلمه امتی که دارای این چند معنا هست ما میگیم لفظ مشترک، و اگر بخوایم نوع معنای هر یکی که از این رو از این سه آیه رو مشخص کنیم، چون میان چهار معنا در واقع رابطه وجود داره میگیم، یعنی چهار معنا هست دیگه، بین این چهار معنا یا سه معنایی که عرض کردیم رابطه وجود داره. اگر رابطه وجود نداشته باشه در حقیقت نمیشه حقیقت باشه، همش میشه مشترک لفظی. ما میگیم که میان چهار این معنا یا سه معنایی که عرض کردیم، از میان معانی مختلف امت، معنای اول که به معنای امت به معنای گروهی از مردم بود میشه معنای حقیقی، و دیگر معانیش میشن معنای مجازی، و این معانی مجازی رو از معنای اول و نخست که گروهی از مردم باشه ما میگیریم. خیلی راحت شد. و یه قاعده کلی هم عرض کنم خدمتتون که چنانچه کلمه‌ای پیدا کنید که دارای چند معنا باشه اما میان معانی اون هیچ گونه رابطه و علاقه مجاز وجود نداشته باشه، در این صورت اون کلمه و اون واژه مشترک لفظیه و دیگه معنای مجازی برای او وجود نخواهد داشت.